اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان است. امروز شنبه 25 جنوری سال 2020 میلادی است. من قدیر مشرف هستم. توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا جلب می‌دارم. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده گروه طالبان را تشویق میکند تا برای کاهش حملات یک تعهد بدهند تا راه برای نشستن افغانها دور میز مذاکره هموار شده و روند ادامه یابد. این اظهارات در حال بیان می شود که سازمان عفو بین المللی روز جمعه با نشر اعلامیه پیشنهاد کاهش خشونت از سوی طالبان را بی‌معنی خواند و گفت که خشونت علیه غیر نظامیان در هیچ سطح نباید انجام شود. پیش از آن اسوسییتد پرس گزارش داد که طالبان با نشر تبصره‌ای در صفحه وبسایتشان نگاشتند که به خاطر خواستهای اضافی آمریکا در مذاکرات صلح خسته شده و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان هنوز هم از جانب حکومت افغانستان خواهان تضمین‌های بیشتر شده است. زلمه خلیلزاد یا کدام مقام دیگر وزارت خارجه آمریکا و حکومت افغانستان تاکنون در رابطه ابراز نظری نکرده است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که پس از حمله ایران بر پایگاه‌های نظامی عراقی که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند، کم از کم 34 نظامی آمریکایی صدمات یا جراحات مغزی دیدند. جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی.
جاناتان هوفمن، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، روز جمعه 24 جنوری گفت که این نظامیان آمریکایی صدمات روانی مغزی دیدند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران در حمله هوایی ایالات متحده، ایران دو پایگاه نظامی عراقی را هدف میزایل‌های بالستیکی خود قرار داد که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، پس از حمله ایران گفته بود که در آن جریان هیچ یک از نیروهای آمریکایی زخمی نشدند. پیش از این نیز یک سخنگوی مرکز ساق و اداره ایالات متحده در منطقه گفته بود که 11 تن به دلیل علامات صدمه مغزی ناشی از انفجار هنوز تحت ارزیابی طبی قرار دارند.
در اثر زلزله به شدت 6.8 به مقیاس ریکتر در مناطق شرقی ولایت الازیک ترکیه، کم از کم 18 تن جان باخته و بیش از 500 نفر دیگر مجروح شدند. ریاست اداره مدیریت بحران و حالات اضطرار ترکیه با تایید این خبر گفته است که حدود 30 تن دیگر در زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته گیر ماندند. باشندگان محل که منازلشان شکست کرده یا هم فرو ریخته است، با وجود هوای زیر صفر به لیلیه های محصلین و مراکز ورزشی پناه بردند. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور برحال ایالات متحده است که در 47مین گرده همایی مخالفان سقط جنین شرکت می کند. آقای ترامپ در گرده همایی موسوم بر راهپیمایی برای زندگی در شهر واشنگتن دی سی گفت که هر زندگی عشق را به این جهان می آورد. آقای ترامپ می گوید که هر کودک خوشحالی و سرور را با خود به خانواده می آورد و هر شخص ارزش محافظت را دارد. کودکان تولد ناشده هیچگاه مدافع قوی تری در قصر سفید نداشتند. محکمه عالی آمریکا در سال 1973 میلادی سقط جنین را قانونی اعلام کرد که از آن زمان تا کنون این راهپیمایی سالانه برگزار می شود. سارنوالان مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه آخرین استدلال‌هایشان را به قاضی القضات آمریکا و اعضای مجلس سنا ارائه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به پوشانیدن اقداماتش در برابر اوکراین متهم کردند. آدم شف، رئیس هیئت مدعیان رئیس جمهور ترامپ، گفت که فرق نمی‌کند که تلاش رئیس جمهور مقابل کی بوده است. آقای شف می گوید که بدون در نظر داشتین که شما کی هستید و چی رابطه با رئیس جمهور دارید و چقدر با او نزدیک هستید، اگر به نفع رئیس جمهور باشد، خواهان تحقیقات در مورد شما هم خواهد شد. قرار است امروز شنبه وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ در 3 روز آینده از اتهامات وارد علیه رئیس جمهور دفاع کنند. چین برای مهار ویروس کشنده کرونا به گونه بی‌سابقه سیستم انتقالاتی مناطق 36 میلیون نفر را قطع کرده و با عجله برای ساختن یک شفاخانه 1000 بستر پیش ساخت اقدام کرده است. شمار واقعات مثبت مبتلایان کرونا ویروس در سرتاسر جهان به 880 نفر رسیده و تاکنون جان 25 تن را در چین گرفته است. در این حال فرانسه از 2 واقعه مثبت کرونا ویروس خبر داده و ایالات متحده نیز دومین واقعه مثبت را در این کشور ثبت کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دموکرات‌های مجلس نمایندگان آخرین روز ارائه استدلال‌های خود را در مجلس سنا علیه دونالد ترامپ آغاز کردند. قصر سفید در حال ترتیب یک دفاعیه تهاجمی علیه این ادعاهای دموکرات هاست و قرار است وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ امروز شنبه دلایلشان را برای رد این ادعاها و قاضی القضات و اعضای مجلس سنا ارائه کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. ادعای دموکرات ها مبنی بر بتلیق در آوردن مساعدت های نظامی به اوکراین از سوی دونالد ترامپ در بدل تحقیقات در مورد جو بایدن مخالف سیاسی وی و پسرش هانتر بایدن قانون را نقض نکرده و قضاوتی یک جانب است. این بخشی از صحبت های پت کپالون مشاور قصر سفید است. وی این اقدام رئیس جمهور را در برابر اوکراین تخطی از قانون نمی داند.
President has done absolutely nothing wrong.
رئیس جمهور مطلقاً هیچ کار اشتباهی نکرده است و موادی که برای به جریان انداختن روند معیاری استهزا مطابق به قانون اساسی ضرورت است موجود نیست و در واقع آنها توانمندی ایجاد قضیه فراتر از آنچه در اقامه دعوا ذکر کردن ندارند.
دموکرات های مجلس نمایندگان در حال استدلال شرح جزئیات در مورد عملکرد ترامپ در مقابل اوکراینند که در جدول زمانی 3 روز کاری که معادل با 24 ساعت می شود گنجانیده شده است. دموکرات ها در تلاش متقاعد کردن سناتورها در مورد سوء استفاده قدرت از سوی رئیس جمهور و مانع شدن کار کنگرس در رابطه با این اتهاماتند. آدم شف رهبر هیئت مدعیان رئیس جمهور ترامپ می گوید
We are countries built on a commitment to our people.
ما کشوری داریم که بر تعهد خود نسبت به مردم بنا شده است، نه کشوری که وفاداری بی اراده آنچنان که رعیت به پادشاهان نشان دارند به رئیس جمهور داشته باشیم.
روز شنبه تیم دفاعی رئیس جمهور ترامپ استدلال‌های سه روزه خود را آغاز خواهند کرد. رئیس جمهور ترامپ همچنان پافشاری می‌کند که هیچ تعاملی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش نداشته و وکلای وی از این موضع‌گیری وی دفاع خواهند کرد. ویلیام مکدانیل تحلیلگر سیاسی در نهاد بالدارد سپار می‌گوید
به نظر می‌رسد دفاع رئیس جمهور به این استدلال بستگی دارد که کاری که من کردم جرم و جنایت بزرگ و چشمگیری نبوده است و حتی اگر چنین باشد توجه شما برای عزل من از سمتم کافی نیست.
محققان هنوز در مورد آنچه که جرایم سنگین و تخلف است اختلاف نظر دارند. کارشناسان به این باورند که نتیجه این محاکمه برای رؤسای جمهور آینده به یک امر حقوقی تبدیل خواهد شد. جیمز بلومشتن از نهاد وندربلت است.
عاقلانه نیست که این دایره را گسترده کنید و هر کاری که دوست ندارید به یک جنایت بزرگ جلوه دهید، اما این یک مسئله دفاعی است و آنچی است که سناتورها و در نهایت مردم را ترغیب خواهد کرد.
وکلای ترامپ دموکرات ها را به عدم ارائه مدرک برای تایید ادعاهایشان متهم می کنند. هفته بعد پس از ارائه استدلال های هر دو طرف، سناتورها برای 12 ساعت طرف های قضیه را مورد استجواب قرار خواهند داد. پس از آن در مورد اینکه آیا به دعوت شهود دیگر ضرورت دارند یا خیر، دور دیگری از رای گیری در مجلس سنا را میزبانی خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان جهانی صحت هشدار داده است که سرایت ویروس کرونا در چین نماینگر یک خطر جدی به جهان است، اما از اعلام حالت اضطرار در این مورد خودداری کرد. موارد تایید شده مبتلایان این ویروس به بیش از 800 نفر رسیده و کم از کم 18 تن به خاطر ابتلا به این ویروس در چین جان باختند. در ایالات متحده تا کنون 2 واقعه مثبت این ویروس ثبت شده است. تا کنون گزارش‌ها از سرایت این ویروس در سنگاپور، ویتنام، ژاپن، تایوان، کره جنوبی، تایلند و ایالات متحده هاکی است. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکار ما عبدالله پوپلزای به توجه می‌رساند.
شهر اوهان با جمعیت 11 میلیون نفری مرکز شیوع ویروس کرونا است. تصاویری که ذریعه تلفن‌های سیار روز پنجشنبه گرفته شده است نشان می‌دهد که پلیس در سراسر شهر مستقر شده است. بعد از اوج سرایت این ویروس در روزهای اخیر، تدابیر امنیتی در سراسر ولایت اوبی حاکم شده است. با قطع فعالیت سیستم انتقالاتی شهر اوهان، مردم نتوانستند به خاطر سپری کردن برنامه‌های تجلیل سال نو در هفته اخیر به بیرون شهر بروند. مسافرین مانند سندی چین در میدان هوایی بیجینگ که می خواهد به ماندرین برود، اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام می دهد.
من واقعا تشویش دارم، واقعا در حراس هستم که این به یک ویروس سارس دیگر مبدل نشود. از همین خاطر است که من ماسک پوشیدم.
تلویزیون دولتی چین نشان می دهد که کارمندان صحی در حال آزمایش مسافرین در میدانهای هوایی هستند. هر فردی که درجه حرارت بدنش بلند باشد قرنطینه می شود. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه از اعلام حالت اضطراری صحت عامه که مایه نگرانی بین المللی می شود خودداری کرد. اعلام حالت اضطراری این معنا را می دهد که سطح شیوع این ویروس با گسترش ویروس ایبولا در جمهوری دموکراتیک کانگو یکسان است. دکتر تدروس ادهانم رئیس عمومی سازمان جهانی صحت می گوید:
Make no mistake. This is though an emergency in China.
با وصف اینکه یک حالت اضطراری در چین اعلام شده، لطفاً اشتباه نکنید. اما تا هنوز حالت اضطراری برای صحت جهانی نیست و شاید به حالت اضطراری مبدل شود.
کمیته حالت اضطرار سازمان جهانی صحت پلان دارد که در روز بعد دوباره اجلاس کند. متخصصین میگویند که ویروس کرونا تا هنوز مانند ویروس‌های ساری گذشته مثل سارس که در سال 2003 جان 800 نفر را گرفت جدی و خطرناک نیست. دکتر دیریک گدرر ویروس شناس در پوهنتون لنگاستر میگوید:
It's the closest relative of SARS that we know and therefore it has to be regarded as something that's really potentially quite dangerous.
تا حدی که ما می‌دانیم این ویروس با ویروس سارس بسیار نزدیک است. به همین ملحوظ این ویروس به گونه بالقوه بسیار خطرناک پنداشته می‌شود. با ذکر این مطلب باید گفت که سطح مرگ و میر ناشی از آن و تناسب افرادی که به ویروس سارس مبتلا شده بودند بسیار کم است.
قسم فکر می شود که این ویروس از حیواناتی که به طور غیر قانونی در مارکت غذای بحری در اوهان تبادله می شدند نشأت نموده است. دکتر دیریک گدرر ویروس شناس در پوهنتون لنکاستر می گوید:
Across the world, authorities are ramping up the screening of travelers.
خاصتاً این بسیار مهم است که چینایی ها تمام ابزار مورد نیاز را در دسترس دارند که این ویروس را در منشأ آن در همان ایالت اوهان از بین ببرند و مطمئن شوند که تمام تماس ها به این قضایا تعقیب و قرنطینه شود و هر کی که علائم تنفسی داشته باشد مورد آزمایش قرار گیرد.
مسئولین در سراسر جهان مسافرین را مورد آزمایش قرار می دهند. ترس بزرگ متخصصین از این است که این ویروس خارج از چین از انسان به انسان انتقال کند و آن زمان نشانه از آغاز واگیر شدن این ویروس در جهان خواهد بود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
روند رو به افزایش زردی سیاه مسئولان صحی ولایت غزنی را نگران ساخته است. مسئولان شفاخانه ولایت غزنی میگویند در سال 2019 میلادی 82 واقعه مثبت زردی سیاه تنها در این شفاخانه ثبت شده است، اما شفاخانه‌های خصوصی در این زمینه معلومات نمی‌دهند. صحت عامه این ولایت نیز مراکز صحی و بی‌توجهی دکتران را یکی از عوامل جدی گسترش زردی سیاه در ولایت غزنی معرفی می‌کند. همکارم آصف حسینی با جزئیات بیشتر.
دکتر باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی به صدای آمریکا گفت در سال 2007 میلادی 63 واقعه زردی سیاه و در سال 2018 79 واقعه بود، اما در سال 2019 82 واقعه مثبت زردی سیاه در این شفاخانه شناسایی گردیده که نشانگر گسترش شدید این بیماری خطرناک است. آقای همت گفت که تلاش ها برای فراهم کردن واکسین و ادویه برای این بیماری جریان دارد و برخی تدابیر دیگر هم به هدف جلوگیری از گسترش آن روی دست گرفته شده است.
طور مثال برای متادین آل سرنجال توزیع میشن یک بار مصرف، پس دوباره از پیشان جمع میشن تا مجبور داشتن که یک چند نفر از یک سرنج واحد استفاده بکنن. و همچنان در بخش دکتر سایبای دندان برشان تعلیمات داده شده و ورکشاپ ها گرفته شده تا مسائل خود بعد از اینکه پروسیجر را اجرا کردن به شکل درستش را پاکاری کنن و یا اینکه از وسایل یک بار مصرف استفاده کنن. و به همین شکل برای تمام اصناف دیگه که چون سلمانی ها برازو هم معاینات اجرا میگردن و همیشه چک میشن.
از سوی دیگر دکتر ظاهرشان نکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی گفت که میزان مبتلایی به زردی سیاه در سراسر کشور 18% افزایش داشته است. آقای نکمل از گسترش بیماری زردی سیاه در غزنی نگرانی کرد و گفت
و علتش هم بسیار واضح و مشخص است که دکتران غیر مجرب و یا انتقال نامسئول خون از یک انسان به دیگر انسان و یا پرکتیس های غیر مسئول در کلینیک ها و شفاخانه ها و همچنان از مقاربت های جنسی نامسئول این مرض از یک انسان به دیگر انسان انتقال می شود و متاسفانه در اواخر ارقامش افزایش یافته.
رئیس صحت عامه غزنی گفت به صورت رایگان و با حفظ هویت مراجعین این معاینات در مرکز غزنی و ولسوالی های این ولایت انجام می شود و توقع می رود که مردم خود را معاینه کنند.
مراقبت های جنسی نامسئول و در پالوی ازی تمام شیوه هایی که یک انسان با خون یک انسان دیگه مواجه میشن، مثلا یک مریض از انسان دیگه خون میگیره، یک سرنج با دو نفر تجربه میشن، دندان کشیده شوه با یک آله، عین آله تعقیم نشوه، دوباره مریض دیگه استفاده شوه. برای زو فهمیدیم که شما باید از پلریش مستعمل استفاده نبکنید و هر سلمانی باید یک گلاس یک بوتل الکل داشته باشه، با وجودی که پلم تبدیل میکنه ولی هم آله ای که دو پل نصب میشه اونم باید 24 ساعت در مابین الکل باشه.
باشندگان غزنی از ریاست صحت عامه میخواهند که برنامه آگاهی دهی بیماری زردی سیاه را بیشتر بسازند تا مردم در مورد آن بدانند. عبدالوکیل و نعمت الله دو باشنده غزنی گفتند
زیادتر کسوا است که در مورد بعضی از امراض هیچ معلومات نداره که زردی سیاه یا زردی سفید یا زردی زرد چی است. نهادهای مسئول باید که از طریق رسانه ها و از طریق ملایماما باید که اینو بر مردم آگاهی بدن که آشنایی پیدا بکنه.
به طور عرفی برای هیچ کس معلوم نیست که چی علائمی داره و کدام علائمی در وجود بیمار بروز میشه. راه های مصاب شدن به زردی سیاه مردم درست فهمیدن نمیتونه، به خاطر که یک مرضی است که تازه مردم با این مرض دست و پنجه نرم میکنن و به صورت عموم اگر بگویم هیچ فهمیدن نمیتونیم یک مرضی که آیا زردی سیاه داره یا نداره.
دکتر عبدالبصیر رامکی موظف در شفاخانه ولایت غزنی گفت که یک سالت احساس خستگی مداوم به اشتهایی از علایم این بیماری است و برای جلوگیری افراد می توانند که واکسین زردی سیاه را دریافت کنند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شهروندان جلال آباد میگویند مردم با تزیین مقبره ها جای تدفین را برای سایرین محدود ساخته و این عمل آنان به نحوی غصب زمین عنوان می شود. با توجه به افزایش تلفات انسانی در اثر حادثات و رویدادهای امنیتی، مردم خواهان اقدام مقامات مربوطند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
در جلال آباد شیوه نادرست تدفین اموات در هدیره های دولتی و غیر دولتی شکایات شهروندان را برانگیخته است. شهروندان میگویند که در هدیره های شهری جای برای تدفین اموات باقی نمانده و در بیشتر هدیره ها قبر بالای مردم فروخته می شوند. مردم در جلال آباد این را در نوع خود غصب ملکیت های هدیره ها می دانند و میگویند که ورثای اموات با جای یک قبر محل قبرهای دیگر را با پنجره‌های فلزی احاطه کرده و جای کم از کم دو قبر دیگر را پوشانده‌اند. بشرمل باشنده ناحیه ششم شهر جلال آباد میگوید که دولت در جلوگیری محوطه محالات هدیره‌ها توسط مردم اقدام کند و در غیر آن شهروندان با مشکلات فراوان مواجه خواهند شد.
یک کار شما خوب کردیم به خاطر که می ببینه حقیقت مردم باید ببینه. باید یک نفر در اینجا گور میکنه جای ده نفر میگیره، به خاطر از اینکه این ادیره کس شهر هستن بعد این شورا اینجا در خود مردم عزیز زور نمیرسد که شوری دولت از این مردم بگیره که باید یک پنجره تا میکنه جای ده نفر قبر میگیره.
شهروندان مدعیان که هدیره های شهر به علت غفلت اداره های مربوطه دولتی با چنین هشدار مواجهند. عبدالقادر یکی از باشنده های شهر جلال آباد که در پیش هدیره مرکزی و بزرگ شهر بود باش دارد میگوید
دولت باید اقدام کنه بیا که پرسان عزیز را کو که پنجره را چرا میمانی یا دیوال چرا میکنی باید نه این را کار نکنی.
شهروندان جلال آباد همچنان مدعیان که بیشتر مردم در هدیره ها بخاطر از یک قبر پنجره محوطه میکنند که آن محل را برای ورثه اموات دیگر به فروش میرسانند. میرزمان باشنده منطقه مقام خان شهر چنین حکایت میکند
دغه مقام خان لویا دیره ده دغه د دوسه خلق دیچ دغه
این هدیره بزرگ منطقه مقام خان است. اینجا بیشتر افرادی هستند که از یک قبر به خاطر پنجره تو میدهند که آنجا قبر دیگر را حفظ میکنند. آن را دوباره خاک میاندازند و بالا نامه برای ورثه محتاج مورد دیگر میفروشند. بیشتر بزرگان محلی با آنها دست دارند. با وجود تلاش های بیشتر ما اداره شهروالی جلال آباد و ریاست ارشاد حج و اوقاف ننگرهار در مورد ابراز نظر نکردند. ولایت اولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار ضمن پذیرفتن این مشکل بزرگ شهروندان میگوید که برای حل کمبودی محالات برای تدفین مرده ها در بیرون از شهر ساحه را مشخص می سازند. به مردم پیشنهاد ما این است که غصب نکنند، با تدفین یک مرده جای دیگران را نگیرند. ما برای جلوگیری از کمبودی جای محلات هدیره های بزرگ بیرون از شهر را مشخص می کنیم. اما آیا احاده کردن، سمنت کردن و دیوار بلند کردن اطراف قبرها ریشه دینی نیز دارد؟ علمای دینی آن را کار دور از شریعت اسلامی می دانند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در ننگرهار.
اگر مقبره عام باشد، از یک نفر شخصی نباشد، باز در این صورت امام مالک رحم الله می فرماید که حرام است، قطعی حرام. در تمام صورت ها بر مرده دیز آزار و اذیت و تکلیف می رسد. از این عمل باید خودداری شود.
در افغانستان در بعضی از محالات مردم ملکیت های خود را به هدیره ها وقف کرده و یا هم در ملکیت های شخصیشان برای خود هدیره ساختند. تداوم جنگ و ناامنی در افغانستان میزان مرگ و میر را نیز بلند برده، اما عدم موجودیت محالات تدفین مرده ها چالش دیگری است که مردم این کشور با آن مواجه شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
طالبان در تازه ترین تبصره‌شان نگاشتند که از پیشنهاد به گفته آنان اضافی ایالات متحده در مذاکرات صلح ابراز خستگی کرده و گفتند واشنگتن با این کارها وقت خود را تلف می کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان تا کنون در رابطه به این در صفحه توییتر خود ابراز نظری نکرده، اما اسوشیتد پرس با نقل از تبصره طالبان نگاشته که گفتند با وجود آن که این گروه پیشنهاد کاهش خشونت ها را داده بود، سلمه خلیلزاد هنوز هم از جانب حکومت افغانستان خواهان تضمین های بیشتر شده است. از جانب دیگر آلمان برای میزبانی مذاکرات بین الافغانی ابراز آمادگی کرده است. توجه کنید به مصاحبه همکارم لیلا حبیب عظیمی در این مورد با لیاقت علی امینی، کارشناس امور سیاسی.
آل که مذاکرات امریکا و طالبان در جریان است و طالبان گفتند که از خواسته های اضافی امریکا به سطو آمدند، تا چی حد این نظرشان میتونن روند مذاکرات صلح مختل بسازه در این مقطع؟
خب این در واقع مسئله که طالبان مطرح میکنن کاهش خشونت و هم به صورت موقت 10 روزه یک موضوع واقعا اشتباهگرانه هست.
بله.
یعنی در واقع یک نوع مبارزه سیاسی هست. ببینید شما کاهش خشونت اولا به چی مفهوم، به چی معنا، در چی بخش هایی تطبیق میشه و برای فرض شما برای 10 روز مخصوصا در این فصل سرمای شدید زمستانی فصل جنگ فروکش کرده و میکنه، خب این به صورت طبیعی انجام میشه. آیا 10 روز کاهش خشونت چقدر میتونه تأثیر برای پیشرفت مذاکرات صلح باشه؟ که اگه امر معقول نیست. بناهن طالبا در صدد بهانه هستن و ما نظر نیست که طالبا خودشان تصمیم گیری جنگ و صلح نمیتونه باشه، اراده و اختیار نداره. و این خود پاکستانی ها هستن، مقامات اسلام آباد هست، راجع به جنگ و صلح افغانستان با توسط طالبان اونا تصمیم میگیرن که آیا در افغانستان صلح بیاید یا نبیاید. ما شخصا بارها تاکید کردیم که پاکستان فعلا در یک موقعیت قرار داره که هیچگاه حاضر نمیشه که یک صلح دائمی در افغانستان به وجود بیاید. همونطور که در چندین سال گذشته با شعار یا هماهنگی و همسویی با جامعه جهانی که ما با تروریسم مبارزه میکنیم سالانه اینا میلیون ها پول دریافت میکردن، باج میگرفتن از جامعه جهانی، و امروز با شعار صلح‌خواهی میخواین همین کار رو بکنه.
خب با توجه به فرمودهای شما، آوردن صلح در افغانستان بدون همکاری پاکستان ممکن نیست، و اگر امریکا و طالبان به یک توافق صلح دست پیدا کنن، به نظر شما جنگ در افغانستان خاتمه مییابه؟
ما باور هستیم که نزدیکی حکومت کابل به پاکستان چنانچه در گذشته بار بار این موضوعات صورت گرفته، مذاکرات بسیار زیاد و متعددی از زمان آقای کرزی تا زمان حکومت وحدت ملی با پاکستان صورت گرفته، و حکومت افغانستان در هر دوره حاضر شدن که با کوتا بیاید در رابطه با صلح افغانستان و در رابطه با قطع جنگ و در رابطه با یکی پاکستان دست حمایت از طالبان برداره. اما متاسفانه تا هنوز هم پاکستان بر امو مواضع قبلی خود پافشاری میکنه، همیشه شعارهای ظاهری که داده برخلاف از عمل داشته، هم در برابر خود حکومت افغانستان و هم در برابر جامعه جهانی. ما به این باور هستیم که خود جامعه جهانی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا که امروز گفتگوهای صلح با طالبان شده، باید فشارهای لازم خود آمریکا میتونه بالای پاکستان وارد بسازه. این آمریکاست که میتونه پاکستان رو وادار بکنه که هم به شرایط و خواسته جامعه جهانی و همچنین دولت افغانستان یا مردم افغانستان برای آوردن یک صلح و ثبات واقعی و پایدار در افغانستان داشته باشد. در غیر از این ما فکر میکنیم که اگر کار بعدی شکلی که تا هنوز با پاکستان پیش رفته، پاکستان در جامعه جهانی باج بگیره و امید باج دادن ها و امتیاز دادن ها اگر برای پاکستان همچنان دوام پیدا بکنه و فشارهای لازم بالای پاکستان آورده نشوه، ما بسیار بعید میدانیم که واقعا صلح در افغانستان دوباره بیاید.
ایالات متحده امریکا که حمله نظامی تقریبا 18 سال قبل به افغانستان کرده، از یک سال بدین سو مشغول مذاکرات با طالبان است. حکومت امریکا پیش از تعیین زمان خروج سربازانش از افغانستان خواستار تعهدات مختلف از طالبان شده. مذاکره با کشورهای دیگه مثل آلمان در این پروسه چی تغییر خواهد آورد؟
خب ما عرض کردیم که تا زمانی که شرایط لازم برای گفتگوهای صلح یا گفتگوهای بین الافغانی صورت نگرفته، ما فکر میکنیم که شاید نشست دوباره دون صورت نخواهد گرفت، و اگر بر فرض هم صورت بگیره اونجر به کدام نتیجه ملموس و مشخص نخواهد شد.
درست.
در قدم اول لازم است که ما این پیش شرایط را باید آماده بکنیم. آمریکا امروز که طرف اصلی مذاکره کننده با طالبا هست و نزدیک به یک سال که گفتگو هم جریان داره، باید یک سلسله شرایط واقعی را باید بکنه که این شرایط منجر به این شود که ما شاهد آوردن صلح و ثبات در افغانستان باشیم. خشونتی که امروز مطرح میشه و طرف امریکایان به حد قبول کرده که طالبا باید کاهش خشونت را بپذیره و ای را از ده روز باید بیشتر تمدید بکنم، من به این باور هستم که ای را قطعی نمیتونه مردم افغانستان با آوردن صلح واقعا امیدوار بسازه.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.